به دیگران توجه کنه و رسیدگی کنه، مشکلات دیگران رو حل کنه، کار معروف برای دیگران انجام بده، این سپر بلا برای او خواهد شد. هرچه که بدی به سمت او حرکت کند به این سپر برخورد میکنه و از وجود او دفع میشه.
از آتشم با جامعه رحمت بپوشان، بهروزی و اسمت نصیبم کن به دوران، ای مهربان با بندگان مؤمن خیش، از ظلمت تهمت دلم را پاک گردان، از ظلمت تهمت دلم را پاک گردان.
برنامه یه گنج سعادت رو پی میگیریم عزیزم. برای مزین شدن به صفت پسندیده مواسات و یاری به همدیگه باید هم کار علمی انجام بدیم و هم کار عملی. به این معنا که باید در آثار نیک مواسات و نتایج ناگوار دوری از این خصلت تفکر و اندیشه کنیم تا شوق مزین شدن به اون رو پیدا کنیم و در کنار این تفکر باید عملکردمون رو هم اصلاح کنیم و از اون چه مانع از مواسات میشه، از جمله بخل و دلبستگی به مال و ثروت و ترس از تمام شدن اون دوری کنیم. در این بخش از برنامه دیدگاه شما عزیزان رو درباره روش‌های کسب فضیلت مواسات می‌شنویم.
همین که فکر کنیم بالاخره یه روز ما هم نیازمند میشیم. مشکل برای همه است. سختی برای همه است. همین مقاله معروف شاید مهمترین عامل باشه، و اینکه اثرات خوبی که روی این کار در واقع مترتب هست. حالا حتی اگر هم که ما بگیم ما برامون یه روزی مشکل پیش نیاد بر فرض محال، همین که ما داریم کمک میکنیم به برادر دینی خودمون، به هم نوع خودمون، به هم دین خودمون، برای خودمون این کارمون فضیلته و کلی برای خودمون ارزش و قرب به وجود آوردیم انشالله.
خب این که اول این که حقوق خودمون رو نسبت به دیگران بشناسیم، ببینیم ما نسبت به دیگران آیا وظیفه ای داریم یا نه. اگه نسبت به دیگران وظیفه داریم، این وظیفه چی هست؟ آیا فقط نسبت به خونه، تو خونه نسبت به خانواده‌ام وظیفه دارم، باید یه حقوقی به گردنم هست رعایت بکنم، یا نه از خونه که میزنم بیرون تو جامعه هم یه جامعه هم حق به گردن من داره که اون حقوق رو باید رعایت بکنم. بکنیم حقوق.
من میگم اول بعد از خودمون شروع کنیم تا بتونیم تو جامعه اینو رفتارش کنیم.
من فکر می‌کنم شناخت خیلی مهمه. ما یه مقدار مطالعه داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم.
خب همونطور که اول عرایزم گفتم، اگر که خودمون رو، وجودمون رو بسط بدیم، معرفت بیشتر کسب بکنیم و اینکه آگاهیمون رو بالاتر ببریم، مسلماً به همون میزان ما میتونیم به این صفت پسندیده آراسته بشیم.
عزیزان، بخش پایانی سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو میشنوید.
ما چه کنیم که روحیه دلسوزی و خیرخواهی و رسیدگی به مشکلات مؤمنین و مؤمنات رو پیدا کنیم؟ اولین نکته که دانستن اون ضروری است این است که اگر ما اهل دستگیری از دیگران نباشیم، خدای متعال هم از ما دستگیری نخواهد کرد. خداوند متعال به کسی توجه می کند که او هم به دیگران توجه داشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمودند: من کانت له دار فاحتاج مؤمن الى سکناها. شخصی که در دنیا خانه ای دارد و در اون ساکن نیست، این خانه بیکار افتاده، در این حال مؤمن دیگری هم بی خانه هست، بدون جا، احتیاج داره که یه سرپناهی بهش بدن. فمنعه ایاها، اما اون شخص نهی کنه و مانع بشه از این که اون مؤمن محتاج بیاد و در خانه او زندگی کنه. قال الله عز و جل، خدای متعال به ملائکه خودش می فرماید: ملائکتی ابخل عبدی علی عبدی به سکنت دنیا، آیا بنده من به بنده دیگری بخل ورزید به این که خانه دنیایی به او بده تا زندگی کنه؟ و عزتی لا یسکن جنانی ابدا، به عزت خودم قسم که اجازه نخواهم داد این شخص در بهشت من ساکن بشه. چرا خانه دنیایت رو از اون نهی میکنی در حالی که محتاجه؟ من هم خانه بهشت رو از تو میگیرم. ببینید، پس کسی که میخواد از بهره های معنوی الله بهره مند بشه، باید خیر و بهره او هم به دیگران برسه. و نکته دوم که بهترین نکته و بهترین دستور برای تقویت روحیه دلسوزی و خیرخواهی و دستگیری از مؤمنین در روایات ذکر شده، توصیه امام صادق علیه السلام به عنوان بصری است. حضرت جملات زیادی رو به عنوان تعلیم فرمودن، از جمله در رابطه با حقیقت عبودیت به عنوان بصری فرمودن: عنوان تو باید در دنیا برای خودت هیچ ملک و دارایی و ثروتی نبینی، هر چه که هست در دست توست، امانت خداست، تو چیزی نداری، هر چی که داده خدا داده، اون هم به عنوان امانت به تو داده و یک روز هم میگیره. تو عبد خدایی، عبد که دارایی نداره. الله یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، این که انسان اصلا خودش رو در این عالم مالک چیزی نبینه، صاحب چیزی نبینه. چرا؟ چون ما عبدیم و مولا داریم. لأن العبید لا یکون لهم ملک، انسان عبد که مالک چیزی نمیشه. العبد و فی یده کان لمولاه، عبد با همه دارایش برای مولاشه. یرون المال مال الله، انسان باید مال رو مال خدا ببیند. خب اگر مال مال خدا شد بعد چی میشه؟ یزعونه حیث امرهم الله به، اونجایی که خدا دستور فرموده مال رو خرج میکند. خدا گفته به مؤمنین دیگه رسیدگی کن. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، عبد از خودش تصمیم گیری نمی کنه که کجا پول خرج کنم کجا نکنم. هر جا خدا گفته انفاق کنه انفاق کنه، هر جا خدا گفته بذل کنه بذل کنه. و جملت اشتغاله فی ما امره تعالی بهی و نهاه عنه، و تمام تلاش فرد این میشه اینه خدا بهش چی دستور داده، خدا ازش چی خواسته. بعد حضرت میفرمایند: فاذا لم ير العبد لنفسه فی ما خوله الله تعالی ملکا حان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی ان ينفق فيه، اگر شخص خودش رو مالک ندید چقدر راحت در راه خدا انفاق میکنه. اگر گفت مال مال خداست، پس باید به سمت خدا هم برگرده، باید در راه خدا هم خرج بشه. این بهترین دستور برای مقدم چینی کردن و رسیدن به اون قله عالیه انفاق و دستگیری از مؤمنین است.
درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
دوستان، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً انتقاد و پیشنهاداتتون رو درباره این برنامه به سامانی 30553 بفرستید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا. خدا حافظ.
ای کرمت خست دلان را شفای نید ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان. ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهود. خسته و درمانده و آواره هم، چاره من ساز که بیچاره هم،
یک شمه شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 دو خط تلفن روابط عمومی رادیو معارف هست و 30553 سامانه پیام کوتاه ما. میتونید با شماره سرقمی 162 هم تماس بگیرید و نظراتتون رو به ما اعلام بفرمایید. در این لحظه دعوت میکنم باغ تماشا رو بشنوید و نمایش تنیده در جان.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
سکینه، توانستی رضایت مادرت را بگیری؟
هنوز نه.
چرا؟
مترصد فرصتم.
بجنب، تا قیامت که نمیتوان صبر کرد.
آه، تو چه عجله‌ای داری طاهره؟ نگران پدرت هستی یا خوده؟
مقصودت چیست؟
دوست این پسر در پی ماست.
آره، متوجه شدم.
از چهره بشاشت پیداست.
سکینه، تو چه پنداشتی؟ میپنداری که من در انتظار خواستگار نشسته بودم؟
پس چرا تردش نمی کنی؟ این گونه که آبروی ما را خواهد برد.
گرچه من خواستگاران بسیار داشتم، اما رغبت من به این پسر از آن روز که صادق و با ایمان است. پسر لایق است.
هم لایق است و هم دل باخته که دائم در پی ماست.
طاهره،
اتنا نکن.
صبر کن طاهره.
چرا ایستادی؟
لابد بی‌دلیل نیست که از سر چشم تو اینجا در پی ماست.
طاهره، اگر پدرت ما رو با او ببیند چه؟
مهم نیست.
سنا
علیک سلام. با خود نگفتی که اگر پدرم تو را با من ببیند چه؟
نگران نباش، مراقبم.
فقط کوران ندانستن که تو در پی مایی.
من دیگر بیمی از رسوایی ندارم.
چه گستاخ.
خاموش سکینه. مگر جستو سکینه دیگری در اینجا هست؟
پس تو خود دانی و پدرت که میآید. من رفتم.
صبر کن سکینه. صبر کن. چه میخواستی بگویی حتبه؟
اکنون که پدرت میآید صبر میکنم تا به او بگویم، زیرا دیگر ابایی از چیزی ندارم.
طاهره، اگر به تو نگفته بودم دیگر اعتنایی به این پسر نکن.
او بی تقصیر است، من راه را بر او بستم.
تو بی خود کردی. به تو نیز گفته بودم که دیگر نباید در پی دخترم راه بیفتی و با آبروی ما بازی کنی.
از کی پرداختن به سنت رسول الله بازی با آبروی دیگران شده؟
پرداختن به سنت رسول خدا آداب و رسومی دارد.
آیا به جا نیاوردم آن سنت را؟ چند بار به خواستگاری آمدم و پاسخ رد شنیدم.
باز هم پاسخ من همان است، از این پس باید در پی دختر دیگری باشی.
به خدا سوگند که اگر سر از تنم نیز جدا کنند، طاهره را رها نخواهم.
خامی مکن جوان، هیچ عاقلی جان خود را به هوسش نمی سپارد.
اولا من مجنونم نه عاقل، و این جنون عشق طاهره است. ثانیا من عاشقم نه هوس باز، از این روی پی دلم هستم نه هوسم. پس نه آنچنان که شما میگویید من مجنونی هستم که عقل به دل که دل و جان به طاهره سپردم و از جان خیش نیز هیچ بیمی ندارم.
بی جهت نمیگویم که با جان خود قمار مکن، طاهره مظروف تو نیست.
من که میدانم درد شما چیست، اما محال است دست از طاهره بکشم. در ضمن جان جان من است، میخواهم فدای طاهره کنم. شما چرا حرص جان من را میخوری؟
لا اله الا الله. بسیار خوب، پس حاضری که از جان خود در راه رسیدن به طاهره مایه بگذاریم
تا آخرین نفس؟
پس برای موافقتم شرطی میپذیرم.
هر شرطی باشد میپذیرم.
اگر حقیقتا خواهان دختر منی، باید به شام بروی و با سپاه معاویه بپیوندی و معاویه را در جنگ با حسن بن علی همراهی کنی.
چه گفتی؟
اگر کشته شدی که هیچ، اما اگر از این مهلک جان سالم به در بردی، طاهره از آن.
ولی پدر،
همین که گفتم.
چه ضمانتیست که اگر چون این کردم شما عهد خود نشکرید؟
تو شهامت خیش نشانم بده، من به قولم پایبندم.
گفتم چه ضمانتی؟
چقدر تو گستاخی، بیش از این سماجت مکن جوانک. برو برو پیش از آن که تنها روزنه امیدت را نیز ببندم.
تو اینجایی عتبه؟
آری پدر.
پس چرا نخوابیدی؟
خواب به چشمم نمی آید.
چه شده پسرم؟
هیچ.
امان از درد عاشقی. باز به سراغ دختر ولید رفتی؟
خب چه کنم، اسیر دلم، دست خودم که نیست.
این که میگویی درست، اما چرا گرفته ای؟ تو که هر وقت سراغش میرفتی به این روز نمیافتادی. اتفاقی افتاده؟ چند روزیست که
پدرش شرطی برای ازدواج ما نهاده.
چه شرطی؟
گفت اگر خواهان طاهره ای، باید به همراه معاویه به جنگ حسن ابن علی برفی. اگر جان سالم به در بردی میتوانی با طاهره ازدواج کنی.
ولید ابن شعیب چون این شرطی مقرر کرده؟
آره.
اما او چون این مردی نبود. تا آنجا که من او و پدرش را میشناختم دوستدار آل علی بودند.
از این دگرگونی خود نیز متحیرم.
حال چه شده که چون این شرطی نهاده؟
نمیدانم.
خب تو چه تصمیمی گرفتی؟
هنوز هیچ.
گویا مرددی.
چرا نباشم؟
از این تردید در شگفتم. چه حیله‌گریست معاویه.
شرط را پدر طاهره نهاده، نه معاویه.
آن مکار چنان از آل علی بد گفته که حتی پسر من نیز در این مردد است که به جنگ نواده رسول الله برود یا نه.
من بیشتر از این مرددم که اگر بر فرض همچنین شود، آیا ولید به عهد خود پایبند میماند یا نه؟
یعنی اگر از وفای ولید به عهدش اطمینان حاصل کنی، به جنگ حسن ابن علی خواهی رفت؟
نمیدانم. از این نیز مرددم. عقل و اندیشه هم زایل شده، چون افلیجی زمینگیر شده هم. حتی نمیتوانم خوب و بد را از هم تشخیص بدهم.
تو اگر میدانستی حسن ابن علی تا چه حد نزد رسول الله عزیز و گرانقدر بوده، لحظه ای تردید به خود راه نمیدادی.
پس دل من چه؟
بگذار روایتی نقل کنم تا شاید بدانی در چه چیز باید خواهش دل را بنهی و در چه چیز واگذاری. من خود به روایت از عباس ابن عبدالمطلب که عموی رسول بود شنیدم که روزی در مسجد حین نماز سجده پیامبر طولانی تر از حد معمول شد. پس از نماز عده‌ای دلیل آن سجده طولانی را پرسیدند. رسول الله در جواب گفت حسن بر گردم نشسته بود و بازی میکرد. از این رو آنقدر در سجده ماندم تا طفلکم از بازی خود فارغ شود. خواهش دل که جای خود، پیامبر به خاطر چنین کسی تکلیف به تأخیر انداخت. آنگاه تو مرددی به جنگ چنین کسی بروی یا نروی؟ کسی که از مقام و منزلتی والا نزد پیامبر برخوردار بوده؟
شاید هم دلیل واماندگی هم همین باشد.
در سنی نیستی که به زور به راهی که من میشناسم هدایتت کنم، ولی این را میدانم که ولید به خوبی از مقام و منزلت حسن ابن علی نزد رسول الله آگاه است. چون این شرطی از سوی او دور از ذهن است.
همین امر نیست عذابم میدهد. به خدا سوگند از مرگ نمی ترسم و چنان به طاهره علاقه مندم که حاضرم برایش بمیرم. اما شرطی که پدرش نهاده چون زوبینی دو سر است. چه تن دهم و چه ندهم، بازنده این پیکار منم.
ولی زیرکی کرده. اگر بروی خواهد گفت کسی که تن به معاویه داده دین به دینار فروخته، پس لایق دختر من نیست. اگر نروی تو را محکوم خواهد کرد که عشق دروغینی داشته ای.
نمیدانم که چه کنم. درمانده.
نگران نباش پسرم. فردا خود به حجرش میروم و سعی میکنم مشکلت را حل کنم. حالا برو بخواب و دمی بیاسا. نگران نباش.
بچش.
آمدم. حتمه، این وقت شب اینجا چه میکنی؟
آمدم تا خبری را به پدرت دهم.
طاهره.
منم ابو طاهره عتبه.
آیا آمدی که بگویی شرط مرا پذیرفته ای؟
من هرگز تن به شرطی نمیدهم که ایمانم را برباد دهد.
بس این وقت شب اینجا چه میکنی؟
آمدم که بگویم من مهیای رفتن به نبردم، اما نه در برابر حسن ابن علی، بلکه در کنار حسن ابن علی. اگر مقصود شما این بوده که مرا محک بزنید تا بدانید آیا حاضرم برای رسیدن به طاهره حتی جان خود را به خطر افکنم، بدانید که حاضرم. اما اکنون به میدان نمی روم تا خوشنودی شما را به دست آورم، بلکه می روم تا خوشنودی خدا را بجویم.
از عشق طاهره چه می شود؟
من بسیار اندیشیدم و دریافتم که شاید عشق طاهره محکی بوده تا خداوند حد ایمان مرا بسنجد. پس به یاری نواده رسول الله می روم تا نزد خدا روسفید باشم و بر عشق خود پایدار می مانم تا طاهره بداند که فقط دل با او دارم و بس. طاهره برایم دعا کن. بدرود.
دل من چه خواهد شد؟
پاسخ این پرسش را از کسی بخواه که در نظرش فقط دنیا حقیقت است و بس.
حتمه.
بر تو خورده نمیگیرم، زیرا او که این سخنان را به تو آموخته نیز بیش از این نمیدانست.
او کیست؟
پدرت. او را دوراندیشتر از این میپنداشتم. به او بگو ولید گفت نه حب علی را از دست دادم نه مهر پسرش را، بلکه فقط مقصود محک عشق و ایمان پسرت بود. تا تو بازگردی طاهره در انتظارت میماند. چه شده؟ متحیرید؟ هنوز باور نمی کنید که آن شرط فقط محک بود؟ البته محکی وارونه.
طاهره
برنامه باغ تماشا بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد و نمایش تنیده در جان در این برنامه روایت شد که امیدوارم مورد علاقه دوستداران نمایشنامه‌های رادیویی باشه. اما در ادامه برنامه تا لحظات دیگه کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم که فرازی از سخنرانی شهید دکتر مفتح هست.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
من در درس آیت الله بروجردی در این قسمتش بودم، ایشون رو این تکیه کرد که بحث ما امروز در این زمینه است که بعد از مرگ رسول الله رهبری معنوی اسلام و رهبری سیاسی اسلام با علی ابن ابی طالب و زمامداران دیگر و ائمه دیگر بوده و الان اینها رو به عنوان الگو و نمونه به دنیا میخوام معرفی کنیم. این یه جنبه. جنبه دیگر این که ائمه بیان کننده احکام دین حلال و حرام بودن. جورج جرداق درباره علی ابن ابی طالب می‌نویسه تمام تکیهش روی حکومت عادلانه علی که دنیا بهش نیازمند. پس الان منطقه ما اینه. من دفعه‌ای که در مصر بودم و احیانا در دانشگاه الازهر یا در قسمت‌های دیگر مجامع علمی با بعضی از علمای اهل سنت سخن می‌گفتم و بحث می‌کردم و بعد این شعار خودمان رو برای اونا بیان میکردم، مسئله این که بعد از شهادت به وحدانیت خدا لا اله الا الله و شهادت به رسالت رسول اکرم محمد رسول الله و بعد این شعار شیعه اشهد ان علیان ولی الله، میدونید روح این شعار چیه؟ معرفی هر مکتب به معرفی تربیت شده اون مکتبه، الگوی اون مکتب. ما بعد از شهادت به رسالت به وحدانیت حق و رسالت پیغمبر اسلام بعد به عنوان معرفی یک الگوی از این مکتب، علی ولی خدا و شاگرد بزرگ پیغمبر اسلام و نمونه کامل اسلام. الان هم بنده عقیده اینه که ما اگر بیان در جنبه های مثبت تشیع فعالیت کنیم، جدی و حقیقتاً منطق ما در دنیا پیش می ره. اگر راستی ما دوستار علی ابن ابی طالبیم، اگر راستی ولایت مولا در فکر و روح ما هست، به جای جنبه های منفی جنبه های مثبت تشیع رو بگیریم و به دنیا بگیریم. سال قبل شاید دوستان عزیز و بیشتر شنوندگانی که در قسمت‌های مختلف از حیات کتابخانه و خیابان هستند و صدای ما رو می‌شنوند به یاد دارن که آقای عبدالفتاح عبدالمقصود نویسنده مصری کتابی که درباره امام علی ابن ابی طالب نوشته ما دعوت کردیم به اینجا بود. خب علاقه نشان داده شد، عواطف شما بسیار عالی بود نسبت به این نویسنده‌ای که خود از اهل سنت بود. برگشت بنده در سفر بعدی که رفتم مصر هم به قدری حسن اثر بخشیده بود این آمدنش در بین شیعه، این برخورد با ما و این عواطفی که از شما نسبت به او ابراز شد. کتاب دومی را که آقای عبدالفتاح عبدالمقصود نوشت و در این سفر دوم مندم آماده چاپ بود، کتاب درباره سقیفه بود و روح این کتاب درباره سقیفه این بود که ایشون میگفت مسئله جانشینی رسول الله بدون تردید مربوط به وصیت، هیچ برو برگرد نداره و شواهد تاریخی در این زمینه آورده بود که وصیت باید باشه معیار، نه انتخاب عمومی. و وصیت هم این چنین بود درباره علی بن ابی طالب.
همیشه عاشقا